استخوانم 168,000 تومان که اینها در حقیقت کاهش قیمت های ما هستش که در این زمینه من دارم.
زعفرونیش هم میگفتید خیلی خوب بود که ما فقط زعفرونی میل میکنیم، البته خیلی نه مثل مزاح بود.
ما در حقیقت ساده ها شدن، میگونه که حالا تمدار شدن قیمتشون رو ما
سلامتش. خیلی ممنونم از شما سرکار خانم قانه، سخنگوی سازمان میادین و میبوتر بار، برای شما و همه عزیزانی که تو این حوزه زحمت میکشن، چون واقعا میدان میبوتر بار برای مردم، برای قشر بسیار زیادی از مردم و برای خیلی از اخشار مهمه. ممنونم از لطفی که دارید و مسائل رو پیگیری میکنید خانم. سلامت باشید و خدا نگهدار. بدون فوت وقت خدمت شما عرض کنم که ارتباط ما مجدداً با آقای مهندس مجید گودرزی، کارشناس حوزه بازار مسکن، برقرار شد. آقای گودرزی سلام، خدا قوت.
سلام مجدد در
سلام
از اسخایی به خاطر اینکه
بالغ پیش میاد
آره.
فقط بحث طلا رو بگذاریم ازش با توجه به فرصت کم. راجع به رکود تورمی در بازار مسکن صحبت کردید، پیش بینی ها چیست؟ فکر میکنید که برای سال 1404 همچنان شاید رکود تورمی خواهیم بود یا اینکه این عقب ماندگی جبران میشه در حوزه مسکن؟
ببینید اگر اتفاقات خاصی نیفته، چون به هر حال فاکتورهای اثرگذار
بله.
زیادی روی بحث قیمت مسکن اثرگذار
بله.
هستن، به خصوص بحث وامهای بانکی، بحث سایر بازارها
بله.
ولی اگر اتفاقی نیفته، با توجه به اینکه ما در دوره 8 ساله آقای روحانی شاید جهش شدید قیمت مسکن در حدود 725% بودیم و تورم عمومی من حدودا 248%، یعنی میانگین سال 31% رشد کرده، ما یک اختلاف خیلی زیادی بین در حدود 477% تورم مسکن بیش از تورم عمومی رو شاهد بودیم
ماله.
و تورم عمومی عموما بخش بزرگی از اون تورم عمومی هم ناشی از موضوع مسکن بود متاسفانه، و یک چالش خیلی بزرگی برای اقتصاد ایران درست کرد و یک جذابیت کاذبی که بخش زیادی از سرمایه های مبلز ما هم جذب بازار مسکن شد. و به نظر من خب با توجه به این جذابیتی که ایجاد شده به خصوص در بخش بورس و اهتمامی که دولت محترم به بازگشت اعتماد مردم به بورس داره و سرمایه های مولد، من فکر میکنم که سیاست ها به سمتی بره که نظام های مالیاتی و قوانین مالیاتی ما، همونطور که رئیس محترم مجلس تاکید فرمودن، بره به سمتی که این بخش رو کنترل بیشتری بکنن، چون به هر حال مردم به شدت از حوزه مسکن تحت فشار هستن و ادامه این روند،
یعنی به هر حال با یک سری فعالیت ها بازار مسکن کمی از عقب موندگی خودش رو جبران بکنه و به هر حال کمی جذاب تر بشه این حوزه، درسته؟
من فکر میکنم که دولت داره تلاش میکنه سوداگری ها رو تا حد امکان مهار کنه و سرمایه ها رو بتونه ببره به سمت تولید و ساخت.
همینطور بسیار هم مهم. آقای گودرزی ببخشید من کلمه شما رو قطع می‌کنم، یکی از در واقع صنایعی است که موتور محرک کل اقتصاد میتونه باشه، 200 شغل حداقل تعداد مشاغلی است که مستقیم به در واقع بحث رونق بازار مسکن ارتباط داره. اگر بازار مسکن داره تحرک بشه، طبیعتاً رونق تولید در کشور رو خواهیم داشت و اگر برنامه‌ریزی به این سمت قطعاً برنامه‌ریزی درست.
ببینید مسکن در بهای تمام شده تمام کالاها و خدمات
بله.
نقش داره و میشه گفت که اگر تورمی در این بخش حادث بشه، روی وامی تمام شده تمام کالاها و خدمات نقش داره و طرف دیگه هم حتی از درمان هم ضروری تره
بله.
یک نیاز ضروریه کمکشش از نظر اقتصادی که شما شاید خدای نکرده ما ها شاید بتونیم بعضی از درمان ها رو به تعویق بندازیم، ولی مسکن حتی یک روز هم قابل به تعویق
نداره. دقیقاً همینطور آقای مهندس بود.
می‌طلبه که دولت و مجلس محترم به خصوص در خصوص قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بیان و مردانه به قولی
بله.
عمل کنن، چون الان ماده 7 دولت این اختیار رو میده که اگر تورم بیش از 30% باشه دولت مستقیما و شورای عالی مسکن بتونن قیمت گذاری کنن، ولی ما میبینیم که عملا اتفاقی نمیفته و مردم واقعا زیر فشار هستن.
خیلی ممنونم از شما.
ببخشید، ماده 8 هم هست که اونم دولت میتونه ورود پیدا بکنه، که اونم مشاهدیم که متاسفانه ورودی اتفاق نیفتاد.
انشالله که اقدامات مؤثر هم صورت بگیره با توجه به نقش مثبتی که بازار مسکن داره و بهش اشاره کردید. سپاسگزارم از شما آقای مهندس مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن. با شما خداحافظی می‌کنم. عزیزان همراه، یک بار دیگه دهه مبارک فجر رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. ساعت 11:37 است و ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای سلطان محمدی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان گل و گیاه استان تهران. جناب آقای سلطان محمدی سلام، خدا قوت.
سلام
و عرض
ادب.
وقتتون بخیر.
شنوندگان عزیز، ایام دهه فجر به همه شنوندگان عزیز تبریک میگم، به شما خسته نباشید میگم، تبریک میگم.
سلامت باشید.
الحمدلله به لطف خدا و کمک همکاران و همه تولیدکنندگان گلگیا و مسئول کشور 46مین سالگرد پیروزی انقلاب داریم جشن میگیریم. 46 سالی که تو که گلگیا کشور ما خیلی ترقی کرده، خیلی بیشتر از گذشته. شاید ما اون موقع در تولید حرف زیادی برای گفتن نداشتیم، ولی الان تو کشورمون ما حدود 8000 هکتار در بخش گلگیا داریم، حدود 2000 تا تولید گلگیاه، تولید گلگیاه گونه‌های گیاهی مختلف داریم. تولیدمون دسته تولید انبوه، انشالله که شرایطی به وجود بیاریم که در آینده نزدیک بتونیم صادرات گلگیاه کشورمون رو ارتقا بدیم. ما در حال حاضر در تولید مقام 17 تو جهان داریم، اما در صادرات گلگیاه مقام 107 داریم. تولید داریم
خیلی فاصله است، 17 تا 107 حدود 90 تا پله فاصله است.
بازن سعی میکنیم ایشالله به امید خدا با شرط اقدامی که خداوند عالم تو کشور ایران به ما لطف کرده داده. ما کشور چهار فصلیم. من دلم بخواد مسئول کشور که صدای منو میشنون گلگیاه رو تو کشور به چشم یک صنعت نگاه کنن. ما میتونیم و بایدم بتونیم. ما شرطی باید به وجود بیاریم که صادرات گلگیاه به کشور همجوار حد سودتر سریعتر انجام بشه. الان خیلی از کشورها میان از هلند میارن.
آقای سلطان محمدی ببخشید، با توجه به اینکه فرصت ما کمه، مهمترین اقداماتی که باید صورت بگیره، چه کاری باید توسط دولت
اول از همه من
صورت بگیره که فاصله 90 پلی حذف بشه؟
من احساس می‌کنم که ما با توجه اینکه تو کشورمون تولید گلگیاه زیاد داریم، ولی گلگیاه کشور ما خورده پان، ما کشاورزیم، ما فکر کنم ما گلگیاه کشاورزیم.
بله.
کشاورز نباید توی تولید خودش مرغ داشته باشه، دام داشته باشه، گوسفند داشته باشه، گل داشته باشه، باید روی دست به کار کنه. من از مسئول کشور میخوام که برای اینکه کشور ما تو ارتقای گلگیاه ترقی کنه دیگه زمینای کشاورزی تو اطراف تهران گرون قیمت مرغوب به صرفه نیست، شناسایی کنن زمینای از منابع طبیعی اطراف کشور ما را که دورتر باشه، که زمین آورده گرونی برای ما نباشه.
بله.
ما بتونیم تولید انبوه داشته باشیم، تولید با کیفیت داشته باشیم و تولید ماندگار. ما برای اینکه به صادرکنندگان روز دنیا نزدیک بشیم تولید انبوه میخوایم.
خب این یعنی واحدهای بزرگ، نه خورده پا.
آره خورده پا نه. و اگر هم قرار بشه کمکی هم در یک بخش بشه در شکل تشکل، مثلا 50 هکتار 100 هکتار زمین بدن 50 نفر در قالب یک گروه، که اینا قرار باشه تولید کنن رو دو گونه کار کنن، نه سه گونه کار کنن، نه بدن 50 قرار
تولید صنعتی در واقع.
تولید صنعتی به این میگن که در مجموع ما بتونیم اگر یک کشوری به ما قرارداد می‌بنده بگن من بوده 10,000 بسته گل از شما میخوام، ما داشته باشیم بهش بدیم، نه اینکه ما دو سه روز این گل بدیم بوده 4 و 5 میگیم ما نداریم. این خیلی برای ما بده که ما نتونیم پاسخگو باشیم. اولش این باشه. دوم این تولید کننده ها گلگیامون باید برن کشورهای دست اروپایی تو صنعت گلگیا هر چیزی برای گفتن دارن، بسته‌بندی رو تو دنیا باشه.
این مسئله ای که ما در خیلی از صنایع خودمون داریم، در خیلی از صادراتمون داریم، این رو بحث بسته‌بندی سالهاست داریم راجبش صحبت میکنیم که باید بسته‌بندی به روز باشه. آقای سلطان محمدی، من سال آخر از شما بپرسم با توجه به زیر وقت شما، سالهای سالی که در این حوزه دارید فعالیت میکنید، الان رئیس اتحادیه تهران هستید، الان اگر یک کسی یک سرمایه داشته باشه شما پیشنهاد میکنید صادقانه وارد این حوزه بکنه، براش آورده اقتصادی داره یا نداره؟
اگر تخصصی بخواد دو تا گونه سه تا گونه بره شناسایی کنه دور دور، خیلی زمان خوبیه، به شرطی که ما ببینیم کشور هدف رو ببینیم شناسایی کنیم. مثلا کشوری مثل باکو یا مثلا ترکیه یا مثلا ریاض، هر کشوری یه گل از ما میخواد. ما اول ببینیم کشور هدف رو شناسایی کنیم، بازارهای
هدف رو باید درست شناسایی کنیم،
بعد بیایم اون چیزی که اونا میخوان تولید کنیم.
بله،
مثلا اروپایی ها گل ظریف رو دوست دارن، کشوری بلوک شرق گل قد بلند رو دوست دارن، بعد که همه فاصله خیلی زیاده، ما اول که شناسایی کنیم که به اون قدیمی ها گفتن بخوای منال بدوزی اول داری جاش پیدا کنی بعد بدوزی.
بله منطقیه.
ما میگیم که اگه این کار قرار صورت بگیره، من احساس کنم که اول با شناسایی کنیم.
بله.
و بیایم در قالب بیشتر از همه اون که وادی کشور ما واقعا متقشه تولید گل رود. حالا پس بعد روز ولنه یه هفته دیگه، درست 25.
بله، گل رز همیشه جذابه، تو هر موقعیتی جذابه، بر خیلی ها جذابه.
بله، همه جای دنیا بله، رز میپسندن.
بله، خیلی ممنونم از شما.
من توصیه میکنم فروچه رز داشته باشن.
بله بله بله، سلامت بشه سلطان محمدی، زنده باشین و خدا نگهدار. خیلی ممنونم که امروز هم با برنامه بازار تهران همراه بودید، سپاسگزارم از شما و تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
شما بخیر همراهان محترم شبکه رادیویی تهران، همراه ما باشید. در دقایق پیش رو برنامه تقدیم شما میشه با عنوان باغ فردوس که ویژه اذان ظهر.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
باغ فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگ خدایا، مثل نامه‌ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه‌هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک نزدیک است، نزدیک است. فرصت دیدار، فرصت دیدار. باغ فردوس بیارا که هنگامی عشق است و نوا، گل به جوش آمده از فرصت فتحامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور. باب فردوس.
و خدا فرمود فقط کسانی هستند مؤمنان که چون یاد خدا شود دلهاشان ترسان شوند و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان افزاید و بر پروردگارشان توکل می کند. غرق ذکر توییم الهی، لا اله الا الله الملك الحق المبین، که تویی آرام دل و تویی قرار هرچه جان. هو نور و هو عشق. و سلام به شما رازداران ملک نیاز و نیایش که ظهر زلالتون مالامان از عارفانه های عبادتی. امروز چهارشنبه است، 17 بهمن، و در ایام الله فجر انقلاب قرار داریم، ایامی که اطراگینند از یادهای انقلاب اسلامی در مسیر پیروزی. این لحظه ها بر شما فرخنده باشه انشاءالله. با ما همراه باشید با باغ فردوس رادیو تهران. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده باغ فردوس رادیو تهران در امروز چهارشنبه 17 بهمن ماه، هنگام اذان ظهر بفق تهران 12:18 است، همینک 11:48 است. شما دوستان عزیز در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس هم میتونید، اگر پرسشی دارید در باره احکام مربوط به نیت در کارها و در نماز، از طریق سامانی پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا انشاءالله در ادامه پاسخگوی شما بزرگواران باشیم. نیت در هر اموری اتفاق خوشایندی رو برامون رقم میزنه و خیلی شنیدیم که میگن نیتش خیره، نیتش این بوده که این کار رو انجام بده، و این نیت در زندگی ما بسیار خودش رو نشون میده. اما اینکه چگونه نیت کنیم و در کارها و در نماز هر کدام چه نیتی رو باید داشته باشیم، پرسشی هست که انشاءالله آقای سرشاهی پاسخگوی اون خواهند بود در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس. شما هم اگر در این زمینه پرسشی دارید حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا همین حالا پاسخگوی شما باشیم.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام بر مسلمین، حاج آقا علی سرچاهی، سلام بر شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، خسته نباشید. اعیاد رو به شما تبریک میگیم، اونایی که گذشته، اونایی که در آینده میاد، انشالله که خوبی و خوشی به زودی زود برای همه مسلمانان، بالاخص مردم ایران، انشالله برای همشون شنیده بشه.
الهی آمین. اعیاد بر شما هم مبارک باشه. خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما. حاج آقای سرشاهی، درباره احکام مربوط به نیت در کارها و در نماز پرسیدن، گفتند که اگر کسی نیت و قصدی داشته باشه که گناهی مرتکب بشه اما بعد اون گناه رو انجام نده، باز هم به دلیل اون نیتی که داشته گناهی براش ثبت خواهد شد یا خیر؟
حالا جالب اینه که من اینو خدمت همه بزرگواران که دارم میشنون عرض کنم، از دالی، اگر آدم نیت بد بکنه و بد رو مرتکب نشه، خدا براش هیچی ثبت نمیکنه. ولی اگر نیت کار خیر داشته باشه، حتی مرتکبم نشه، خدا براش ثواب ثبت میکنه. اینقدر بخشنده. الو.
بله بله بله، بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. چقدر خوب، امیدوارم همیشه نیتهای خوب داشته باشیم که حالا اون بده هیچ جایی در زندگیمون نداشته باشه. ولی خب آدمیزاد دیدی کارش نمیشه کرد. جوقی سرچویی بفرمایید، گفتن که فردی تصمیم داشته نماز قضا بخونه اما این نماز خوندن نیتی رو که کرده فراموش کرده و نمیدونه نمازی که میخواد بخونه نماز قضاست یا نماز اصلی، آیا نمازش باطله؟
نماز رو اگه شروع کرده، چون رکنه، نماز رو اگه شروع کرده نماز باطله، باید به هم بزنه، از دوباره نیت بکنه و شروع کنه بخونه. ولی اگر نه، نماز رو هنوز شروع نکرده، چرا، میتونه از دوباره نیت بکنه و نیتم لازم به زبان نیستش، از زبان نمیخواد بیاره، همین که قصد بکنه این میشه نیت خودش.
آه، یعنی قصد این کار رو دارید، اون اتفاق خواهد افتاد در واقع، به شرطی که خودمونم عمل رو انجام بدیم. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. گفتند درباره گناه هم این اتفاق میفته آجا؟
بله یقینا، اگر نیت چه بکنه ولی انجام نده، گناهی براش ثبت نمیشه.
شما فرمودید که اگر نیت بکنه همون کار انجام میشه در واقع.
بله، ولی همون کار انجام میشه.
ولی اگر گناه هم این اتفاق بیفته، در ذهنش گناهی رو متصور بشه ولی به سمتش نره،
آره، این ثبت نمیشه چی براش. میام خدا برای کار بعد تا زمانی که مرتکب نشی چیزی برات ثبت نمیکنه.
بسیار عالی. شخصی در نمازش، نماز شب، این گونه نیت میکنه: دو رکعت نماز میخوانم، اگر نماز قضای صبح دارم قضای صبح حساب بشه و اگر ندارم نافله شب محسوب بشه.
نه،
این گونه نیت کردن درست
مشکل داره؟ نه، کلا اینطور نیت کردن مشکل داره،
متفاوت
هست. باید مشخص بشه. بله. باید مشخص بشه یا نماز مستحبیه یا نماز قضاست. نماز مستحبی هم باید نوعش هم مشخص بشه. مثلا من دو رکعت نماز شب میخونم، حالا میگم همین قصد اینو بکنه بسه، قربتن الالله، یا دو رکعت نماز وتر میخونم قربتن الالله، یعنی این باید نوعش مشخص بشه.
بسیار عالی. ما 11 کار رو داریم برای اینکه در واقع واجب هستن برای اقامه نمازمون. اولیش همون نیته. درباره نیت کلا میفرمایید که حالا چه در کار چه در نماز، چگونه باید این اتفاق بیفته که به سمت خیر و قبول بره و حال بهتری رو تجربه کنیم؟
هم حدیث داریم تو بحث نیت، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال ها ثبت میشه با نیت هایی که تو ذهن انسان هاست. مثلا مثال میزنم، من خیرات میدم ولی به نیت این که بگم فلانی وضع مالش خوبه، خب این مشخص هیچ ثوابی در بر نمیگیره برای انسان. پس نیت این اون چیز وجودیه، یا بگیم اون چیز داخلیه برای هر کاریه که خداوند تبارک و تعالی با همون نیت ها عمل هامون رو ثبت میکنه. نیت در نماز جز ارکان نمازه.
بلیم.
یعنی اگر فراموش کنیم یا اگر اشتباه بگیم، اگر بتونیم اصلاحش کنیم، حالا این اصلاح کردنش رو تو بحث رساله هم ذکر کردن، نفر اشاره میکنم. مثلا من در نظر گرفتم دارم نماز ظهر میخونم، اشتباهی به عوض میگم تو ذهنم باشه 4 رکعت نماز ظهر، 2 رکعت نماز ظهر در نظر بگیرم، هنوز نرسیدم به رکعت دوم که تشهد بخونم و سلام بدم، یه دفعه یادم بیاد نه چهار رکعتیه، اینو چهار رکعتش کنم، این هیچ مشکلی نداره. یا اینکه نیت نماز ادا دارم، من بلند شدم سر صبح نماز صبح نیت نماز ادا کردم، بعد وسط نماز میگم که خوب بود که من نماز صبحم هم قضاشو به جا بیارم، همونجا میتونم این نیت ادا رو به قضا برگردونم. این کارها رو میشه انجام داد. لذا بحثش زیاده، من فقط یه نمونهش اشاره کردم. لذا نیت ها هم عمل ثابت میشه. اگر نیت ریا باشه، خب یقینا عمل به باد میره و علاوه بر اون که فایده ای هم نداره، بلکه برای آدم گناه هم نوشته میشه. ولی اگر نه، نیت سالمی باشه، میخوام نماز بخونم، میخوام کار خوبی انجام بدم، حتی اگر به نتیجه هم نرسه، خدا ثبتش میکنه برای من.
بسیار عالی. عدول از نیت هم میتونیم بکنیم چه جاهایی؟
بله عدول از نیت هم هیچ مشکل نداره. که همین گفتم، عرض کردم خدمتتون، من نماز رو بلند شدم نماز صبح امروز هم بخونم، یه دفعه وسط نماز میگم که عدول کنم از نیت، برم به قضا، اشکال نداره.
این میشه عدول واجب یا مستحب؟
فرق نمیکنه، نماز قضا رو بخوام بخونم، اونم واجبه اینم واجبه، هیچ مشکلی نداره، ولی میتونم عدول کنم. ولی اگر نماز قضا دارم میخونم، میگم ولش کن نماز وقتم بخونم بعد نماز قضا میخونم، اینو نمیشه انجام داد. تو عدول از قضا به ادا نمیشه، ولی از ادا به قضا میشه.
بسیار عالی.
و تو کارهای مستحبی هم سالینم هیچ مشکل نداره، از هر نمازی من میتونم عدول بکنم، یا از هر کار خیری. من میخواستم مثلا نیت کردم که امروز مثال میزنم برم مثلا خیرات تو بهشت زهرا بدم، میگم ولش کن، امروز من برم این خیرات رو میدم به ایتام، یا این خیرات رو میدم به مثلا کمیته امداد یا به بهزیستی. اینا مشکل نداره، میشه عدول کرد به راحتی.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. گفتن کسی نیت میکنه عمل خیری رو انجام بده اما نمیتونه و مجال این کار رو براش اتفاق نمیفته، اصلا فرصتش رو نداره و زمان از دستش میره، آیا ثوابی هم به واسطه اون نیت براش محسوب میشه یا خیر؟
یقینا، اصلا عرض کردم انما الاعمال بالنیات، عملها با نیت ثبت میشه، ولی خدا اینقدر ارحم و رحیم، اینه نیت بد بکنیم رو ثبت نمیکنه تا مرتکب بشیم، ولی عمل خوب رو نیت بکنی برات ثوابش رد میشه.
بسیار عالی. گفتن که اگر من، حالا این اصلا درباره نماز هست، که گفتن نماز صبح رو من معمولا قضا میشه، ظهر بخونم اشکالی نداره؟
ظهر بخونه اشکال نداره، ولی این رو در نظر داشته باشه که در مورد نماز صبح یه تأکید خاص داریم، یعنی هر لحظه آدم بلند شد نمازش رو قضاش به جا بیاره، چون ثبت نمیشه تا ظهر، ولی اگر ظهر، یعنی اذان ظهر نخونه، این براش ثبت میشه، یا یه حالت خطایی براش ثبت میشه. چه خوبه که هر لحظه بلند شد از نماز، حالا اتفاق دیگه، خواب مونده، غفلت بوده، هر چی بوده، بلند شد اول نمازشو بخونه، حتی قضاشو بخونه، بعد راهی کارش بشه.
آقای رجایی، ان شاءالله که پاسختون رو دریافت کرده باشید. آقای حسن باوندی عزیز هم راننده تاکسی هستند، خدا قوت میگم بهشون و همکارانشون. گفتن نیت کردند که 1% از درآمد ماهیانه‌شون رو برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هزینه کنند. می‌خواستن بدونن که این پول رو باید به مستحق بدن یا اینکه نه، بهتر در راهی هزینه کنن، چی کار کنن؟
در هر راهی، چون این نیت مستحبیه، در هر راهی میتونن برنامه‌ریزی کنن، ولی به اسم امام زمان. مثال میزنم برن به ایتام بدن، بگن این برای بحث امام زمان گذاشتم، به نیت امام زمان برای این بچه های ایتام مثلا هزینه میکنم، کمیته امداد هزینه میکنم، بهزیستی هزینه میکنم، مریض ها هزینه میکنم، به نیت امام زمان عجل الله فرجه شریف.
بسیار عالی. واجبه که برای هر کار خیری یا هر عمل واجبی نیت کنیم؟
واجب نیست و اصلا نیازم نیست، چون آدم همین که قصد میکنه نیته.
در واقع به سمت وضو گرفتن برای نماز ظهر که میریم، یعنی نیتمون خواندن نماز ظهر.
من یه مثال بزنم، مثلا الان ما میشینیم سر سفره میگیم که من میخوام یه قاشق برنج بخورم، یه قاشق خورش بخورم، نه، دستمون میره به طرف برنج، میره به طرف خورش، میره به طرف نون، میره به طرف هر چیزی. اینا خودش قصده دیگه. قصد هر کاری کردی میشه نیت. اگر قربتن الله هم اضافه بشه، یعنی قربتن الله نمیم به خاطر خدا انجامش میدم، اگه به خاطر اینم اضافه بشه، یعنی تو ذهنمون ضرورت نداره به زبان بیاریم، اضافه بشه این میشه یه ثواب، اگر اضافه نشه نه دیگه عمل روزمره است که در آدم انجامش.